أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. عنایت داشتید که در سوره احزاب حضرت حق بعد از شکست دشمن و شکل گرفتن نظام اسلامی در عین سرکوبی اتحاد کفر لازم بود که اسلام وارد یک مرحله دیگه از شخصیت خودش بشه، یه مرحله مستحضر این که در مکه خوردن بود و شهادت دادن بود و دفاع نکردن، خوردن بود اما زدن نبود. در مدینه آرام آرام زد و خورد شد. مرحله جنگ احزاب اصلا تاریخ جدیدی را آورد به صحنه به نام ماوراء زد و خورد نظامی. بحث فرهنگی شد و این یه سنته که دین وقتی به صحنه آمد با اون مسیر درستی که میره بعد از یه مدتی دشمن غالب حاکم در مناسبات فرهنگی دیگه از زمینه‌های فرهنگیش استفاده میکنه برای اینکه السلام علیکم دین رو استحاله کنه. و معلوم است قبلا از زمینه‌های نظامیش لغره تمدن حاکم است، تجهیزات داره، قوای نظامی داره، روشم حساب کرده، برای همین روزام گذاشته است که اگر یه رقیبی اومد باش تقابل کنه. پیشبینی نمی کرد که رقیبش ماوراء تجهیز نظامیش میاد. سالها بین ایران و روم جنگ بود، یه دهی شهرها و کشورها اقمار روم بودن، یه عده شهرها و کشورها اقمار ایران بودن، مثلا شام و مصر از اقمار روم بود، این عراق و یمن و اینا از اقمار ایران بودن. همیشه هم دوتا ابرقدرت ها می جنگیدن، بقیه هم عوامل این بودن. خب همه برنامه های روم و ایران هم برای همین تجهیز شده بود. این که یه مرتبه شما ببینید هم روم هم ایران در مقابل نظام اسلامی شکست میخورن و هم مصر فتح میشه هم یمن و عراق، برای اینکه اینها یه نحوه حضور دیگه‌ای برای خودشون در تاریخ تعریف کرده بودن. اینجا قرآن میگه که شما حواستون باشه از اون مرحله گذشتید که اونها با قوای نظامی غالب و پرتجهیزات بتونن شما را شکست بدن. راز این که اینم بحث خوبیه، در تاریخ هم خوب بحث شده است، مثلا یه بحث محققین کردن راز شکست روم و ایران از اسلام چی بود، خیلی هم بحث خوبیه، خیلی هم نزدیک است به همین ابرقدرت ها. شما صحبت رهبری در روز عید نوروز از همین زاویه بود، فرمودن که ابرقدرت ها به خصوص آمریکا دیگه نسبت به اهدافش ناکام میشه. میگن که شروع سقوط یک تمدن، بحث این که این تمدن دیگه نمیتونه با قوای نظامیش با ما برخورد کنه، ده شما در جنگ سیاسی روزه و جنگ غزه دیدین، اونام که خودشون گفتن تقابل دنیای استکباری بود با ایران، برای همین هم دیدین ما تمام توانمون رو گذاشتیم که در غزه پیروز بشیم، فقط که حماس پیروز نشد، ما پیروز شدیم، خود دنیا هم اینا میفهمن. ما مرحله جنگ نظامی رو پشت سر گذاشتیم. جنگ احزاب میگه که سوره احزاب میگه که بعد از حرکت نظامی شما یه کار مهمی رو دارید، بپایید از این کار مهم غافل نکشید. شما الان درگیری دو تا فرهنگ است. چطوری درگیری نظامی که داشتید، اونا یه قدرت بروز قوی سازمان یافته بودن، شما اصلا تعریفی از اون جنس نداشتید. در دنیای اون روز این عده‌ای تو مدینه اصلا تعریف نمی‌شد ازشون به عنوان یه ملت و یه گروه و یه تمدن و یه قدرت، ولی حضرت حق با اراده خودش تحمیل کرد این نظام توحیدی را بر دنیا. دنیا که به رسمیت نمی‌شناخت که، بله روم و ایران همدیگه را به رسمیت می‌شناختن، ولی موحدین مدینه در این تعداد کم درست هم تحلیل کرده بودن. درست ما 3000 نفر بودیم در پشت سنگر خندق، ولی 1000 تا هم نبودیم، یعنی از نظر ارزیابی که درون ما می کردن، نیروهای موحد پاکاری که و معتقد باشند به اینکه این توحید باید حاکم باشد 1000 تا هم نبودن. دشمنم بهتر از ما میدونست ما وضعمون چه خبر است، عوامل داخلی رو داشت، منافقین رو داشت، فی قلوبهم مرضون رو داشت، میدونستم به هیچ وجه حساب پیروزی برا ما نمی کرد. اون جلسه عرض کردم همیشه وقتی میخوان ببینین یه اراده ماورای نظام عرفی در صحنه است، همینا باید ببینین که یک طرف از همه جهات مجهز، یک طرف هم در تعریف تجهیزات عرفی هیچ جاش نیست. یه عده قلیلی توی مدینه محاصره بشن، خودشون محاصره کردن دیگه، تو نمیتونن مستقیم بجنگن، و بعد محاسبات اون عده به اصطلاح جهانی قدرتمند غلط در بیاد. اینجاست که داره در واقع خدا با این فرض میگه که مواظب باشید، یه ورود دیگه‌ای در تاریخ خودتون کردین، دیگه در تاریخ گذشته به سر نبرید، نخواهید اندازه خودتون را با فرهنگ کفر و قدرت کفر مشخص کنید. اندازه خودتون حالا میرسیم با توحید باید مشخص کنید. شما یه جای دیگه قرار گرفتید و یه حضور دیگه دارید. معلومه از فرهنگ کفر با همون توشه و توان خودش میاد به میدون. تا دیروز با قوای نظامیش میمد، حالا هم با قوای فرهنگیش میاد. فرهنگ اونم شناخته شده است، شما را هم میتونه تحت تأثیر قرار بده، امیدوارانم اومده است. اما ما برنامه‌ای داریم که تو دل این برنامه حتما شما نتیجه میگیرید و اون برنامه نظام سازی توحیدی است. اصرار سوره اینه که شما برنامه دونید باشید که نظام توحیدی را فکر کنید، نه اینکه بگید همه خوبی باشید و به دین اسلام باشید و برید نماز بخونید. این مقصد نیست، ابدا مقصد توحید این نیست، ابدا. توحید در یک جمع دینی میتونه بشر را نجات بده. به همین جهت دوباره برگردین به همون آیه‌ای که بحث شد، آیه 35، دقت بفرمایید. بعد از اون همه حرف گفت باید یه جمعی از مسلمین با این خصوصیات بیاید به میدون. تو این فضا، حالا قبل و بعدش هم عنایت داشته باشید، گفت تو این فضا باید بیاید به میدون، اینم خصوصیاتتون باشد. اگر در یک نظام دینی این خصوصیاتتون باشد، آخر آیه حرف دارد، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. برای این آدما که اومدن نظام دین را ساختن، مقابل دشمن واستادن، حماسه آفریدن، روحیه نظام سازی، آخه آدم با دشمن به جنگ یعنی چه؟ یعنی میخواد نظام بسازه دیگه. نه، اونا که کار نداشت ما نماز بخونیم که، به بوتا اونا هم توهین نکنیم. ما که اونا خوب میفهمیدن ما اومدیم نفی استکبار بکنیم، خب معلومه است درگیر میشن. خب حالا که درگیر شدن، شما نفیشون کرده، تو دل این روحیه یه حماسی نظام ساز، اگه خصوصیاتتون اینجوری بشه، مسلم و مسلمات باشه، مؤمن و مؤمنات باشه، یعنی فضای اجتماعی با این خصوصیات داشته باشید، اون وقت دیگه شما مثل یه آدم متدین گوشه اون دنیا نیستید. شما امکان تعالی بزرگ پیدا میکنید. این آخر آیه از استثناءات است. اینجوری خدا با کسی حرف نمیزنه. هیچ وقت شما حج برید و نماز بخونید، نمیاد بدون که اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. همیشه اینا مغفرت و اجر عظیم در راستای یه فضاست، یک شرایط هست. حتما اینا رو بلدین دیگه، که مثلا میگن آقا اگر که از بلاد دینی به بلاد کفر رفتید، بدون یه وقت است برای تبلیغ میرین، اون بحث جداست، حرام است. نگاه کنید فتوا رو. همینطور آدم میگه نه حالا چه فرق میکنه ما نمازمون رو توی ایران بخونیم تا یا تو آمریکا بخونیم. میفرمان که رفتن به دارالحرب است. اصلا اگه خواستین دارالحرب رو مطالعه کنید، فرمان حرامه. چرا؟ برای اینکه شما دینتون در نظام میماند. بله، به عنوان هجرت، امر به معروف، گرفتن نرم افزارهای علمی اونا بریم بیاییم، اون بحثش جداست. یه اشتباهی که این حجتیهی ها می کردن و متاسفانه بعضی متدینین ما از همون قبل از انقلاب تحت تأثیر اینا بودن، اینا همین بود، گفتن ما کار نداریم که حاکم است، ما نماز و عبادات و روزه و حجمون رو انجام میدیم بهشتی میشیم. این که وقت عجیبه، اومدن روبرو امام واستادن، امام یه جا میفرمان اینا وقتی شاه بود نمیگفتن نظام طاغوتی است، ولی حالا که ما اومدیم یه عرق خوری یه گوشه پیدا میشه میگن آقا نظام طاغوتی است. خیلی عجیبه. یعنی در نظام شاهنشاهی اون منم ساواکی بودن، من خودم میشناختمشون، انجمن حجتیه ای بودن، قشنگ ریش و کروات و خیلی مؤمن و آیه قرآن، بعدم عرشو ساواکی بودن، یعنی حالا کم و زیاد ساواکی بودن، اینم چیز عجیبیه. یه خوده گاهی رحم میکردن به بچه مذهبی هم همون زمان. بعد ما پرونده یکیشونا دیدیم که خیلی با به ما خلاصه لو ندادن اینا بودن، اما بعضی هاشون اصلا این شهیدی مشهور که اعدام شد تو اصفهان، خب دیگه حجتیه ای بود دیگه، تو زندان یه تقاضایی کرد گفت این مفاتیح ها به من بدین عبادات هم خلاصه عقب نیفته. یعنی اینجوری بود. این روحیه که به بلاد کفر آدم حساس نباشد رو چرا گفتن؟ چون خیلی مهمه. نظام اسلامی است، نظامی که حکم خدا درش حاکم باشه این انسانها را به جای میرسونه که حاصل عباداتشون تو این نظام چی میشه؟ اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. برای این آدما شما بری اون گوشه دنیا همین کار را بکنی، خوب باشی، مؤمن باشی، صائم باشی، ذاکر باشی، این نتیجه را بهت نمیده. نتیجه ایست که حماسه سازان متدین نظام ساز نصیبشون میشه. من یادم است بعد از جنگ به رفقای عزیزمون همین عرض کردم که شما یادتون باشه حالا یک آمادگی هایی دارید، به جایی میرسید که بقیه نمیرسند. یعنی این بچه های حماسه ساز حالا که بیان ذیل همون نظام الهی اهل عبادت بشن، اینا میپرن، پرش دارن. ما خودمونم میبینیم اومدن بعضی از این بزرگان رو شما نید با این روحیه حماسیشون بعد که حالا اهل عبادت و دینداری و معارف شدن، پرش های خیلی بزرگی دارن. اجرن عظیما، اجر خدای عظیم که بگید اجر عظیم، شما حساب کنید چی میخواد به این بشر بده. که حضرت امام تو بحث ولایت فقیهشون میفرمان که ما اجرای احکام رو فقط در یه نظام دینی میتونیم انجام بدیم و تا اجرای احکام انجام ندیم که زمین به آسمان وصل نمیشه، که عبادت فردی ما نداریم. اون که مستر باشید اون بحثش جداست. بحث اضطرار که اسمش اسم طبیعی قضیه نیست. اگر میخواید که به اون تعالی که دین گفته است برسید، باید همواره دغدغه دونین باشید که در دل یک نظام الهی این عبادات اون معنای خودشون را میدن. همین صحبت اخیر مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین رو دقت کردیم، خیلی نکتای خوبی داشت. اون تیکش که مربوط به بحثمون میشد رو نگاه کنید، ایشون فهمیدن آقا ما رو تمدن نوین اسلامی باید زوم کنیم. به رفقای عزیزمون عرض کردم یه جا که اگر خواستید شما این نسل بسازید، از همه این مسائلی که تو شهرها میبینید، از بیهجابی بگیر و رشوه بگیر و گناه های شما، اینا رو با نصائح فردی نمیتونید تحول ایجاد کنید. اینا را باید یه افقی بهشون بدید، اون افق را درست تعریف کنیم و زیر ساختایی که به اون افق میرسد رو درست برنامه ریزی کنیم. من به شما قول میدم که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. ما همین کار نکردیم، ما دیم چوبه چی هم میخوریم. ما آقا 30 و چند سال برنامه دینیمون را بر اساس نظام سازی و تمدن اسلامی نریختیم. حتی ما اگه بگم تمدن اسلامی تعریفی نداریم، تعریفی اساسی که با نگاه حضرت امام بخونه و مبانی فکریشو حضرت امام تنظیم کرده باشه که اون سلوک خاص میخواد، اون نگاه عرفانی که حضرت امام داره، ما کار نکردیم. ما اومدیم خیلی منت سر انقلاب اسلامی گذاشتیم، جوونا رو گرفتیم، نماز یادشون دادیم، روزه یادشون دادیم، گفتیم خوب باشین، دروغ نگون. همون دانشجوهای ما عموما که کلی حرفا رو باشون میزدیم، 70% بعد که رفتن سر کار اینا میگیم نه دیگه هیچ خبری نیست. اشکال کجاست؟ اشکال تو اسلام است یا اشکال تو روی کرده ماست به اسلام؟ مقام معظم رهبری ببینید اصرار دارن که ما باید این تمدن نوین اسلامی رو مد نظرمون قرار بدیم. جمله شون رو میخونم. فرمان تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است، مجروح است، غمگین است و نسل‌های جوان آن دچار یأس و ناامیدی و افسردگی‌اند. میگه ما تمدن نوین اتفاقا برای همینا می‌خوایم، ما باید به همین ها نشون بدیم. ادامه بحثشونه. اسلام میتواند این نسل ها را به آفاق جدیدی برساند، دلهای آنها را شاد کند و آنها را آنچنان که متناسب شایسته کرامت انسان است کرامت ببخشد. تمدن نوین اسلامی یعنی این. امروز نظام اسلامی درگیر چالش هایی است. وقت دقت کنین، یعنی به نظر شما ما تو دل این چالش ها می فهمیم چقدر آمادگی داریم برای عبور از این مشکلات؟ خب ما این چالش ها را با اون افق تمدن اسلامی باور کنین تبدیل به فرصت می کنین. ما تعریف تازه آقا اینجا تعریف تمدن اسلامی را که نکردن، افق نشون دادن در جای دیگه و به عهده بقیه است. می فرمان امروز نظام اسلامی درگیر چالش هایی است. وجود چالش به معنای حرکت به سمت جلو و ابتکارهای روز افزون و نوبه نسخ. ما اینا رو جز دین نمیدونیم. ما میخوام نماز که بخونیم تو ماه رجب روزه بگیریم متدینیم، اما اینکه ما باید نسبت به این تحلیل ها متوجه حضور خدا بشیم. حضرت حق آمده است در صحنه. مگه تو جنگ احزاب دیدید که خدا آمد که این همه مشکلات رو نشون داد که میتونیم ماورایش زندگی کنیم؟ مشکلات حتما باید بیاد تا خدا نشون بده شما بزرگتر از مشکلاتید. اگر ما تو دل مشکلات کوتاه بیان باش مصالحه کنیم که ادامه همون کفر میشه. بنا شد یک حیات بزرگتری را خدا به بشر هدیه کنه. این حیات بزرگتر چطوره میتونه به ما هدیه کنه؟ که ما در دل مشکلات بفهمیم ماوراء این تمدن کفر و کفرآلودیم. جمله را ادامه میدم. امروز نظام اسلامی درگیر چالش هاییست. وجود چالش به معنای حرکت به سمت جلو و ابتکارهای روزافزون و نوبنوس. وجود چالش انسانهای آگاه و بصیر و شجاع رو نگران نمی کند. محال چرا نگران بشیم؟ خیلی خوب است. ما اون زمان که این حزب الله عزیز اون فتح کرد، یادم است تو اعتکاف بود، یعنی با رجب مصادف بود، اینا چقدر شنگول بودیم که چه خبرهایی داره تو عالم میشه. حتما هم میشد، دیدیدم که شد. ادامه بدم. وجود چالش انسانهای متعهد را به نگاه و ظرفیتهای موجود و احیانا معطل مانده وادار می کند. شما محال است که از این مشکلات، از ادارات بد، بالاخره من ادارات می شناسم، ادارات که شخص این کارمنده این کار، یه روحی تو ادارات حاکم است، محال است حل بشید. علت این که بند زدم بیرونا کار فرهنگی را شروع کردم، چون فهمیدم من به یه امید دیگه رفته بودم، هم تو آموزش پرورش هم تو بنیاد شهید، که مثلا تحول اداری. بعد ما دیدیم نه، یک بخدکی فکری افتاده است توی این مناسبات اداری. بچهای خیلی خوبی، بچهای بسیار متدین، دقیقا همون کارا میکنن که طاغوت میکرد. ریشش کجاست؟ یعنی شما مطمئن باشید مشکلات اداری، مسائل خانوادگی، مسائل حجاب و خیلی چیزای دیگه حل نمیشه مگر این که شما مشکلات رو وسیله‌ای بدونید برای اینکه باید عبور کنید. ما وصله پیره میکنیم. به قول مولوی میگه که تو هی دیدی که این بعد لباس آدم اگه خیلی پوسیده باشه یه جاش پاره میشه، وصله میکنیم اونجاش پاره میشه. میگه تو علتش اینست که هنوز نشستی. قصهش اینست، میگه تو دکانی را در نظر بگیر که زیر این دکان دکان است، اما تو به جای این که خراب کنی تا اون دکان رو دو معدن به دست بیاری، هم تو نشسته یا هم تو داری عزا میگیری. تو با زیر این دکان تو باشد دکان. خب باید چه کار کنی؟ خراب کنی. باید روح تحول رو دنبال کنی، نه آرزو کنی این مشکلات نباشه. تا ما فکر کنیم این مشکلات باید نباشه، ما هیچ وقت به اون سرما، تعبیر آقا اینست که متوجه اون ظرفیت‌های موجود خودمون نمیشیم. بعد میفرمان آنچه استکبار جهانی را آشفته کرده است این است که یک ملت در یک کشور مهم
با یک سابقه تاریخی بسیار غنی، با دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد، اینا رو دارن به یه ده میگن که یادشون میره. در مقابل این عادت زشت سلطه‌گری و سلطه پذیری ایستاده است. میفرماد اون که اونا رو ناراحت کرده است، میبینه تمام هویت دنیای استکبار رو ما زیرش زدیم. این خیلی در به داغون میکنه اونا را. اونا آرزوشون است ما باشون مصالحه کنیم. یعنی که دی خیلی خوشحال بودند و ذوق زده شدند تو قرارداد ژنو، اونا یه تعریف دیگه کرده بودند. اونا گفتن همین که اینا بیان ما را به رسمیت بشناسن، دیگه اینها اون ادعایی که میخوان بیرون از ما ادامه بدن حیاتشون رو، این ادعاشون برداشت نمیشه. غافل از این که رهبری عزیز دوباره طرح قضیه رو به اصطلاح نقشه راه رو روشن کردن، گفتن آقا فقط مذاکره در حدی که روشن بشه برای جهان، ما قصد تسلیحات اتمی نداریم، هیچ مذاکره دیگه هم نداریم. که تو این قرارداد به اصطلاح این اجلاس چهارم دیدید که جالب است، حالا تو اجلاس چهارم نشستن بازخوانی میخوان بکنن که چه کار کنیم که قرارداد به هم نخوره. تا دیروز ما میترسیدیم صحبت آقای روحانی ها تو همین چین نگاه کنین، جمله شو این است که شواهد نشان میدهد که اینا بنا ندارند که جریان را به 6 ماهه دوم برسونن. ما تقریبا پیروزیمون تموم شد، ما دیگه کاری نداریم. آقا فرمودن ما تحریما رو که نمیخوایم هر کنیم، این اشتباهی دولت از انصافا، اینجا دولت اشتباه میکنه، با اینکه ما دلمون بخواد هیچ حرفی نداشته باشه. ما مسئلهمون این بود که بگیم آقا بیاید نگاه کنید، ما نمیخوایم اسلحه بسازیم. ما پیروزیمون تموم شد و دیگه هم کار خودمون رو میکنیم، دیگه هم معطل اینا نیستیم، اونا علن معطلن. این که ما رو حواسمون باشه که کجای تاریخی، این خیلی مهم است. این سوره احزاب داره به مسلمان میگه حواستون باشه مرحله سومی شروع شده است. مرحله سوم چیه؟ اونها با توانایی های فرهنگی حاکم خودشون میخوان شما را نف کنن از نظر فرهنگی، و شما در این جبهه سوم بهترین پیروزه ها را اینجا به دست میارید. اون دو تا جبهه که جبهه ای بود که به اینجا برسید، حالا استعدادهای خودتون را گم نکنید. وقت فرمود حالا به آیه 35 انشاءالله روش بمونید، کسانی به این صعود اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما میرسن که این روی کردشون باشه که اومدن در یه فضای دینی میخوان تمدن بسازن. من و شما که اینجا نیومدیم بشینیم دور هم اختلاط کنیم یا تذکر اخلاقی به معنای فردی به هم بده. بنده یک دقیقه هم نمیتونم اینجوری با شما حرف بزنم. ما اون افق تمدن اسلامی را با همین چیزا داریم شک میدیم، صفت هم اعتقاد داریم. خدا میدونه 18 سال پیش من به رفقا عرض کردم که از اومدم از اداره بیرون، عرض کردم که ما به امید اینی که زیر ساختای نظام توحیدی را باید بریم در میون بذاریم با ملت میریم به میدون. خودمونم باورمون نمیاد که اینقدر زمینه تاریخیش فراهم باشه. ولی عجیب، بنده یه بار برای معلمای دینی آدمای به اصطلاح متفکر به روز با ترس و لرز این بحث نقد غرب رو کردم. این قدم کوتاه اومدم، این قدم بعدم انگار میشه باورم نمیاد. یعنی تاریخش رو حواسمون نبود که خدا شروع کرده است، همون ما هنوز ما نیومدیم به میدون. باور کنید ما در دانشگاهمون، ما در نظام به اصطلاح جرایه تلویزیون اینا هنوز نیومدیم با روی کرده نظام سازی و افق تمدن اسلامی کار کنیم. هنوز مثل انجمن حجتیه کار میکنیم. یعنی میام یه جلسه میگیریم، نماز مردم رو درست میکنیم، روزاشون رو میگون بکنن انجام بدن اعمالشون، خداحافظ شما. خب این که آخه تثبیت همون حاکمیت کفر است. برای همین هم شما میبینید بچه بسیار خوب متدین بلند میشه میگه چه فرق میکنه بین ایران و اروپا، اونجا هم که راحت تر است. نمیفهمید که این نمیرسد به اون تعالی. این انجمن حجتی ها آخرش اینقدر که نظام استکبار را قبول داشتن، نظام اسلامی را قبول نشن، رو برو امام واسدن جمله‌هاشونه که دیدین، یعنی امام روزای آخر خیلی ترسیده. اون پیامشون در اسفند سال 67 به قول تحلیلگران میگن امام یا ما متوجه شدن که فرمایش این است، این مقدسان احمق در حوزه ها مارها در آستین دارن. تعبیرا رو نگاه کنین، چی مقدسان احمق؟ یعنی کیا؟ یعنی اونایی که به نظام اسلامی هیچ توجه خاص ندارن ولی مقدس بازیشون رو در میارن. برفرمودن طلاب عزیز متوجه نیستن که باید در مقابل این خطر متحد بشن. حواستون کجاست؟ کار خیلی بزرگتر از ایناست. بعد میگه خب حالا برای اینکه این نظام رو بسازید، عذر میخوام من دارم تکرار میکنم، هرچی تکرار میکنم مثل نماز از حس میکنم انگار نشد. آدم در حقیقه نماز بخونیم انگار نشد، 60 سال ما نماز بخونیم انگار نمیشه. حالا یه آیام همینطوره، نمیدونم الان شما میگیرید یا نه. بعضی رفقا میگفتن بابا میگیریم به حضرت عباس، میگیریم ولکو. من نمیدونم، من هنوز نمیدونم. و حالا میخونم دوباره آیه که اون هفته خوندم ببین گرفتی یا نه. میگه حالا که بحث نظام شد، محور میخواد نظام. نظام است، نماز که نیست که بری از یه به اصطلاح فقیه بپرسی. حاکمی که محوریت باید داشته باشد حرف آخر را بزند، تازه حرف آخر را بر اساس رویکردهای قدسی بزند، باید وسط بیاد دیگه. اونجا شما کاره ای نیستی، آقا ما نمازمون نمیخونیم، هر کیم هرچی میخواد بگه. غلط میکنی. آیه رو نگاه کن، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مؤمن هستی، مؤمنه هستی تو این سیستم که اگر که خدا و رسولش حکم کرد، شما اونجا دیگه نباید نظر داشته باشی. این نظام اسلامی با چی ساخته میشه؟ با این که نماز رو بخونی، روزه رو بخونی، تمامه؟ نه، تمام نیست. باید یک محور قدسی وسط باشه. محور قدسی کیه؟ خدا. خب حالا دقت کنین، ظرایف توی آیه هست. حالا من تا آخر خب محور قدسی داشته باشه. بعد ادامه آیه رو میگه و من یعص الله و رسوله، اگر کسی در مقابل خدا و رسول عصیان کنه. منظور کافراست یا مؤمنا؟ بحث مؤمناست، بحث کافره. یعنی تو مؤمنی که مؤمن یعنی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، اگر حاکمیت رسول خدا را و حکم خدا را نپذیرد، این چی؟ عصیانگر است. عصبانیت خدا را ببین، فقط زل زلالن مبینا، از اون گمراه هاست که مثل روز روشن است گمراه هست. امام برای همه میفرماد مقدسان احمق، برای اینکه اینا گمراهن، اینا هیچی ندارن. باید در ذیل یک سازمانی نظاممند دینداری کنید. میفرماد که خب حالا ایناش ظرافتش دقت کنین، میگه باید مؤمن و مؤمنه در عین عبادت و اینا وقتی که قضا حکمی میشه، اینجا مؤمن و مؤمنه دیگه نظر نباید داشته باشن، اون باید حاکم باشه. او وقت اون چیه؟ قضا الله، خدا. چرا بعد گفت رسول؟ خب مگه رسول حرف خدا رو نمیزنه؟ دقت کنین، حرف خدا جدا، رسول اختیاراتی داره، باید حرف خودش رو بزنه. درسته که قلبش الهی است، ولی صرف قرآن نه، خود شخصیت رسول هم اینجا موضوعیت داره. برای همینم رسول خدا مثلا یکی بیاد بگه که آقا این دستور که دادین طبق قرآن بود، این که دستور دادین طبق چی بود؟ میگه طبق خدا، قرآن میگه. میگه صرف قرآن نیست، خود رسول به عنوان یک مجری، قرآن که تئوری قضیه است، معلومه شخصیت اجرایی رسول مطرح است. چرا دوتاشه گفت؟ اگه گفته بود خدا، خب رسول که داره حرف خدا رو عمل میکنه. میگه نه، خدا و رسول یعنی یه شخصیت اجرایی علاوه بر حکم قرآن باید در صحنه باشه. به همین جهت امروز بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی نگاه قرآنی با اون مدیریت خودش،
اینجا کسی حق داره مثلا یه فقیه دیگه بگه آقا چرا شما منم نظر دارم؟ نه دیگه، حاکمیت فقیه باید حکم ما رو در جامعه اداره کنه. بعد بازم اگه دقت کردین این آیه چند بود؟ آیه 36، آیه 37 رو نگاه کنید. بعد اومد و برای اینکه خوب دقت کنید، اینا بحث شده است اما هنوز بحث ابهام داره، برای اینکه برای نظام سازی هیچ گونه موانع و فکرای مندرآوری پیش نیاد و افق را تاریک نکند، اومد بحث پسر خوانده بودن، ببخشید ازدواج با همسر پسر خوانده را بعد از این که اون پسر خوانده همسرش را طلاق بده رو گفت. این چیزی منطقیه، هیچ هم اشکال نداره. شما گاهی اینا را جاش رو اگه گم کنید مشغول خود محتوای آیه میشید. محتوای آیه معلومه است که باید مد نظر باشه، ولی جای مسئله مهمتر است. ببینین گاهی یه مسئله کوچیکه، اما اگر نسبت به این مسئله کوچیکم دین توقف کنه، یه چیزی غیر دینی در نظام دینی جاوا کرده است. این برای نظام دینی بسیار خطرناکه. نظام دینی باید تمام مناسباتش الهی باشه. یه دهی به سلیقه خودشون بر اساس فرهنگ جاهلیت اومدن و برای خودشون یه چیز در آوردن که با همسر پسر خوانده نمیشه ازدواج کرد. اینا در رابطه با نظام سازی باید ببینین مسئله مهمی است که یه چیزی اومده است در نظام و اگر نظام نسبت بهش سکوت کنه و موضعش رو مشخص نکنه، اینجا نظام نیست. مسیحیت مگه یکی از مشکلاتش این نیست؟ در بسیاری از مسائل تکلیف مردم رو روشن نمی‌کنه. برای همین هم دیدین که به اینجا رسید. نظام دینی باید در ریزترین و عالی ترین مسئله تکلیف مردم رو روشن کنه. رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمان در حالی من دارم از پیش شما میرم که حکم همه چیز حتی حکم یک خراش رو معلوم کردم. شاید این روایت کنید این روایت چیه؟ این روایت میخواه بگه که آقا من نظام آوردم که تمام جزئیات تکلیف بشر نسبت به این نظام مشخص شده است. میگه درسته که پیامبر ممکنه برات سخت باشه. خب سختم بود. آخه تصور پیامبر این که حالا بیاند و بگن که این آقا با پسر خواندش که همسرش رو طلاق داده این گرفته است، عرف مردم سختشون بود. پیامبرم اینا میدونه، میگه یادته که اول سختت بود ولی ما گفتیم انجام بده و انجام دادی یا چیزی نشد. حالا داره در آیه 38 یه جمع‌بندی میکنه با دلجویی. این دو تا آیه رو خوب دقت فرمود ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. اینجور نیست که اگر خدا چیزی را بر پیامبرش فرض کرد، دستور داد، واجب کرد، بخواد پیامبرش را اذیت کنه. نه، این یه قاعده است که نبوت همیشه اینجوری میموند. ادامه آیه رو ببینید، سنت الله فی الذین خلوا من قبل. این یه سنت الهی است که همیشه در پیامبرای قبلی هم بوده است که باید به انتها برسد حکم. همه اون چه بشر نیاز داره رو باید بهش گفت. و کان امر الله قدرا مقدورا، امر الهی حساب شده است، اندازه گیری شده است و برنامه ریزی شده است. ناره خیلی دقت کنید، یعنی اینجور نیست که همینطور عادی اومدیم گفتیم خب حالا شما باید با همسر پسر خواندت وقتی که طلاقش دادن ازدواج کنی. این که یه چیزی نبود میخواستیم به تو سخت بگیریم، این یه برنامه الهی است که باید این موانع برطرف بشه، این خرافات برطرف بشه. هیچ نکته‌ای من به اصطلاح مجهول نمونه، مبهم نمونه. ما نمیخواستیم به تو سخت بگیری. لازمه نظام سازی این است که همه چیز درست سر جای خودش باشه. میفرماد که ما اینو در مورد بقیه پیامبرام هم همین کارو کردیم. نمیشه که پیامبری بیاد برنامه برای بشر بیاره و همه حسابها تنظیم نشه. میفرماد ما کان علی النبی من حرج. ما نمیخوایم برای پیامبرمون حرجی تنگنایی درست کنیم. فیما فرض الله له، از اون جهت که خداوند فرضی واجبی برای اون کرده است. نه، سنت الله این یک اراده الهی است. فلذین خلا، در اونایی که قبل از تو هم بودند. و کان امر الله قدرن مقدورا، رو اینا دقت کنیم. امر خدا برنامه دار است، حساب شده است. از اینا خیلی چیز میتونین گیر بیارین که اینجور نیست که از سر اعتبار و اختیار و سلیقه این کار شده است. یکی از اشتباهات بزرگی که خلیفه اول و دوم کردن به قول خودشون، که فکر کردن که حالا میشه مثلا حالا اون روز حکم زنا برای همه این بود که شلاق بخورن، حالا خالد ابن ولید چون آدم قویه سو به دردمونم میخوره، حالا غلط کرده است که زنا کرده است اما حالا صلاح نیست. اینا اینجوری شد که اسلام ضربه خورد، ضربه محکمی هم خورد. مگه دست من و شماست جناب ابابک؟ معلومه سخته است، معلومه است خالد ابن ولید از دست دادن سخته است، ولی بالاخره زنای محسنه کرده است، حکمش هم قطعه. اومدن هم چند تا بهش اعتراض کرد. جالب است اینجا خلیفه دوم هم به خلیفه اول اعتراض کرد تو این قضیه. بعد خلیفه اول گفت که نه، این شمشیرش به درد ما میخوره، سیف الله هست، ما نمیتونم اینو بکشم. چرا؟ صرف نمی کنه، صرف نمی کنه، میخواییمش. خب اینجا نشد دیگه. نه، اینجا میگه پیامبر سختم هست، یه برنامه ایست حساب شده. وقت نمونم عجیب داریم ما. مگه همین جریان زید ابن حارثه اولش خیلی ذهنیت درست کرد، ولی اتفاقا تو همین چیزا یه دی فهمیدن که اگه پیامبر دین خودش بود اینجا این کارو نمیکرد. باز کردم میفهمن که این پیامبر به حتی اگه به ضرر خودش هم باشه، به ظاهرم آبروش برد، این مأمور یه جای دیگه است. ادامه آیه را نگاه کنید. یه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. میگه اون پیامبرای قبلی و هر پیامبری، اینا فقط اونچه که حکم خداست میارن. ما نمیخواستیم اینا اذیت بشن. اینا وظیفه‌شون بوده است که اون چه که تقدیر الهی است به بشر برسونن. خصوصیاتشون چی بود که اینقدر تونستن به صحنه بیان؟ الذین یبلغون رسالات الله، اینا اون چه که مأموریت الهی بود رو، رسالات الهی بود، رسوندن. و یخشونه، نسبت به حضرت پروردگار قلبشون در خشیت بود، در مقابل احد دلواپس نبودند. ولا یخشون احدا، خب کاری که رسول خدا کرد واقعا قلبشون که دلواپس نبود که از مردم نمیترسیدن، نگران بودن که این مردم بدبین بشن به دین، بگن که این دین دین حسابی نیست. میگه که نه، همین کاری که کردی باید میکردی، این سنت همه پیامبران است، یه دلجویی است برای پیامبر خدا، که پیامبر قبلی هم همین طور بودن. و در مقابل فضایی که منافقین و ضعیف الایمان را ایجاد میکردن نمیترسیدن. نظام سازی شرطش اینه، اگر یک کلمه ما در مقابل کفر کوتاه بیاییم،
یک بود از هزاران بود کفر رو به رسمیت بشناسیم تمام است. مطمئن باشین تمام است. خیلی ها دلواپس بودن که این کاری که امام کردن نسبت به سلمان رشدی وای حالا چی میشه. خیلی ها واقعا هم چیز عجیبی بود. ما در دنیایی که اینقدر آزادی قلم آزادی اندیشه صحبت میکنه بعد بیایم بگم چون این آقا مسلمان بوده است ما کاری نداریم به دنیا و پشت کرده است به همون دلایلی که به اصطلاح محدور و دم میشه بعد حکمش قتل است. سفتم واسده حتما هم یادتونه چی؟ یادتون نره اینا را. تقریبا همه سفرهای دنیا رفتن قه کردن در رفتن خود از این کشور نیست که آقا ایجا اصلا هیچ چینی امام هم مثل شیر واسده هیچ کاری همه گفتن نه محدور و دمست حکمش قتل است. عابد صد سالم بشه حکمش قتل است. هر جام برد حکمش قتل است. این مصطفی طلاس وزیر دفاع سوریه بود یه کتاب خیلی خوب هم داره پیامبر و آیین نمرد. ما اینا قبل از انقلاب میخوند ما کیفم میکردیم. آدم قوی هم هست خودش میگه من تو هواپیما نشسته بودم که این حکم امام را شنیدم گفتم ای کاش این رو الازهر میداد تا آبروی رفته خودش را برمیگرد. عجیبی ها آقا همه اینا رفتن بعد بدون این که ما یک کلمه عذرخواهی کنیم تاریخ ها نگاه کنیم همشون برگشته. چرا؟ برای اینکه همین است دیگه وقتی حکم خداست خودش نمینه چه فراهم میکنه انگار ما حواسمون است. آیه میخوام که گفتم آخر آیه نگاه کنید و کان امر الله قدرن مقدورا سیاهش. خدا برنامه داره که میگن اینجا واسه نمیخواد به شما تحمیل کنه نمیخواد شما را سختی بهتون بده. نترسید از این سختی های دشمن. این سختی ها مال اینه که ما به اون تقدیر الهی به بهترین نحو وارد بشیم. چرا ما از تقدیر الهی که رب عالم محبوب عزیز برا ما تقدیر کرده از کتابی ها میگه این قصه همه پیامبر هاست. پیامبر ها با این مشیشون این همه تاریخ ساز شدن. هیچ پیامبری را شما بینید با موانع بزرگ روبرو نباشه و بعدم حتما حتی پیامبرش کشتن اما بعد همون ملت همون فرهنگ رو حاکم کردن. مگه حضرت عیسی را این همه تهدید نکردن؟ خب مگه همون ها که تهدید کردن الان جهان مسیحیت دارد با عیسی زندگی میکنه. مسیحیت عرض میکنه اما استکبار رو نمیگم پاپ هم نمیگم. اونا مستضعفن یعنی اونا بعدم که مهدی صلوات الله علیه تشریف بیارن شدیدن به طرف مهدی هم. همه اینا رو برای این آخر آیه 39 گفتم و کفا بالله حسیبا معنی زاهد یا آقا کافیست خدا برای این که حساب کنه در شما هم روش حساب کنی. من اینجوری یادداشت کردم باید تاریخ توحید را ساخت و نه تحت تأثیر تاریخ کفر بود و نه تحت تأثیر جاهلیت مدر. این آیه ده میگه واسید رو قضیه ما که اون مرحله دوم نفی نظامی کفر را به شما هدیه کردیم سومین مرحله مرحله حاکمیت فرهنگ دینی است. نترسید واسید منفعل نشید حتما پیروز میشید. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته
پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک جهانی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر از رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، انقلابی ترین مرد جهان با حرکت و رو کرده قدسی رو از ما راضی خوشنود بدان. پروردگار است فرج با برکتش را یا رب العالمین تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. بر ما منت بگذار و شایستگی سربازی این انقلاب را به ما عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولین و نهادهایی که در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تلاش می کنند موفق بدار. مقام معظم رهبری، این همه امید ما در عالم غیب و غیبت مولای من را در پناه مولای من موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.